به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید انتقادها در داخل ایران از توافقنامه ژنو صحیح نبود. تاجر ایرانی بازداشت شده در جمهوری چک پس از آزادی به کشورش بازگشت. و پروازهای ایرانیر به بحرین از سر گرفته شد. محمد جواد ظریف با رد انتقادها از توافق ژنو میگوید ساختمان برنامه هسته‌ای ایران حفظ شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه در دانشگاه تهران صحبت می‌کرد، با بیان اینکه غنی‌سازی 20% با فاصله کمتر از 24 ساعت قابل بازگشت است، گفت بسیاری از مطالبی که درباره متن توافق در داخل کشور گفته شده حرف صحیحی نبوده است. آقای ظریف همچنین با پرهیز از پاسخ به سوالی درباره در جریان بودن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از مفاد توافقنامه ژنو، تنها گفت هر لحظه که رهبر تصمیم بگیرد مذاکرات متوقف می شود. او همچنین گفت نگرانی آمریکا نه از سلاح ایران بلکه از مردم ایران است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همچنین روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام‌ها اعتمادی را که نیازمند آن هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا 21 آذر ماه 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران افزود که این اقدام انتقاد مقام‌های ایرانی را به همراه داشت. بیل نلسون، سناتور آمریکایی، روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که برای کمک به آزادی رابرت لوینسون، آمریکایی ناپدید شده، حاضر است به ایران سفر کند. آقای نلسون در مجلس سنا گفت که با محمد خزائی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، صحبت کرده و خواستار دریافت اطلاعات درباره رابرت لوینسون بنابر ملاحظات بشر دوستانه شده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله، بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر آقای لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. تاجر ایرانی که اوایل امسال به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه در جمهوری چک بازداشت شده بود، پس از آزادی به کشورش بازگشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرد که بهروز دولتزاده نام داشته، شهریور ماه امسال پس از شکایت وکیلش به دادگاه عالی جمهوری چک با نقض حکم زندان 3.5 سالش آزاد شده است. این خبرگزاری گفته به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد آقای دولتزاده در هیئت مدیره 3 شرکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، عضویت داشته است. پیشتر در زمان بازداشت او عنوان شده بود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا سفر او از آمریکا به پراگ را به پلیس جمهوری چک اطلاع داده بودند. با این همه، مقام‌های قضایی جمهوری چک به خبرگزاری رویترز گفتند در مدت بازداشت آقای دولتزاده آمریکا درخواستی برای استرداد او ارائه نداده بود. پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به بحرین پس از وقفه‌ای 2 ساله روز چهارشنبه از سر گرفته شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده با انجام پرواز از شهر مشهد، پروازهای ایرانیر به بحرین بار دیگر از سر گرفته شده و قرار است هر هفته 2 پرواز به صورت رفت و برگشت انجام شود. از 2 سال پیش و با آغاز اعتراض‌ها در کشور بحرین، پروازهای هوایی میان ایران و بحرین قطع شده بود. تاریخ دقیق از سرگیری پروازهای هوایی بحرین مشخص نشده است. نخست وزیر اوکراین با تاریخی توصیف کردن توافق اخیر این کشور با روسیه میگوید این توافق میتواند باعث ثبات مالی اوکراین شود. مایکولا آزاروف روز چهارشنبه در جلسه کابینه این کشور گفت که بدون این توافق اوکراین با ورشکستگی و فروپاشی اجتماعی مواجه می‌شد. در همین حال مخالفان با رد توافق اخیر با روسیه گفتند به اعتراضشان حتی در تعطیلات کریسمس هم ادامه خواهند داد. در ارتباط با آخرین تحولات در اوکراین بشنویم گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا رو از کیف.
اپوزیسیون اوکراین از دولت تقاضا کرد فوراً اسنادی که طی دیدار روز سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و اوکراین امضا شد را علنی کند. آنها تأکید کردند چنانچه در این اسناد مواردی باشد که از دیدشان خلاف منافع ملی کشور است، از تصویب بسته پیشنهادی روسیه در پارلمان جلوگیری خواهند کرد. در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین تنها گزارش کلی از سفر ویکتور یانوکوویچ به مسکو و در پایگاه اینترنتی کرملین تنها فهرست اسناد امضا شده توسط پوتین و یانوکوویچ منتشر شده است. مهمترین این اسناد عبارتند از افزایش همکاری ها در صنایع هواپیماسازی و کشتی سازی، لغو موانع گمرکی و کاهش بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین. همچنین روسیه قرار است 15 میلیارد دلار اوراق قرضه اوکراین را خریداری کند. مقام‌های روسیه تأکید کردند پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی که در حال حاضر از اصلی‌ترین عوامل تحریک برای نارضایتی‌ها در اوکراین است، طی دیدار دو رئیس جمهور مطرح نشد. دمیتری کاسیویچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است بسته پیشنهادی روسیه صرفاً پاداش و تشویق دولت اوکراین برای خودداری از همگرایی با اتحادیه اروپا نیست.
Я бы не стал утверждать, что о таможенном союзе речь не идет, потому что это главный проект, предлагаемый России.
این که در این دیدار پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی مورد بررسی قرار نگرفت، بدین معنا نیست که مسکو از کیف چنین انتظاری ندارد. این مهمترین طرح روسیه در مناسباتش با جماهیر شوروی سابق است و بی‌دلیل نیست که پوتین در پی دیدار با یانوکوویچ از زندگی در یک کشور یاد کرد. روسیه اکنون خود با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است. پاداش‌های هنگفت به اوکراین در شرایط بحران سیاسی در این کشور، آن هم به رئیس جمهور یانوکوویچ که پوتین هیچ اعتمادی به او ندارد، دور از ذهن است. بعید نیست مسکو از کیف تضمین‌های کتبی محکمی دریافت کرده باشد، اما هنوز در این باره اطلاع نداریم.
روزنامه اوکراینی دزرکال تیشنیا به نقل از منابع آگاه از مذاکرات چهارشنبه نوشت رئیس جمهور روسیه از طرف اوکراینی خواست شرایط استقرار نیروی دریایی روسیه در بندر اوکراینی سیواستوپل مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین برغم وعده های پیشین دولت اوکراین مبنی بر کاهش خرید گاز از روسیه، چهارشنبه وزیر انرژی اوکراین از افزایش خرید گاز از گازپروم خبر داد. اما از پاسخ به سوالی که آیا این از شروط توافقهای جدید گازی است یا نه، سر باز زد. همچنین مقام های روسیه اظهارات معاون نخست وزیر اوکراین که تخفیف بهای گاز به مدت اعتبار قرارداد موجود ارائه خواهد شد را تکذیب و اعلام کردند قیمت گاز هر سه ماه یک بار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. تراست کاچوک، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید توافقهای تازه به مسکو اجازه خواهد داد بر کیف اعمال نفوذ کند.
Плюс те, що не відбудеться дефолт, і це б означало в тому числі стрімку девальвацію гривні.
Інка خطر عدم توانایی بازپرداخت تعهدات مالی اوکراین رفت و از برخی مشکلات اقتصاد داخلی از جمله کاهش ارزش ارز ملی جلوگیری شد، نکته مثبت این توافق هاست. اما توجه کنیم که روسیه بزرگترین وام دهنده به اوکراین خواهد شد. این بدان معناست که ما استقلال خود را از دست می دهیم. اظهاراتی که سه‌شنبه در مسکو درباره هماهنگی سیاست‌های امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی دو کشور شنیدیم، نمایانگر این موضوع است.
سه‌شنبه سخنگوی کاخ سفید گفت توافق جدید رؤسای جمهور روسیه و اوکراین پاسخگوی مطالبات معترضان اوکراینی نخواهد بود. در این حال اشتفان فیول، مسئول گسترش اتحادیه اروپا، اعلام کرد همگرایی با اتحادیه اروپا به معنای قطع روابط میان مسکو و کیف نیست و بروکسل از رفع اختلافهای تجاری اقتصادی میان روسیه و اوکراین استقبال میکند. آن رایسکه، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک خبر و پس از اون شنونده برنامه سریالی ملاقات خواهید بود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید در سال جاری 211 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا به زندان رفتند که بیشترین آنها مربوط به کشور ترکیه می‌شود. پس از ترکیه، ایران و چین بیشترین تعداد روزنامه‌نگار را در سال جاری زندانی کردند. به گفته این کمیته در سال 2013 میلادی تاکنون 52 روزنامه‌نگار به دلایلی مرتبط با حرفه‌شان کشته شدند که 21 نفر کمتر از سال قبل محسوب می‌شود. نزدیک به نیمی از روزنامه‌نگاران کشته شده امسال در جریان حوادث سوریه جان خود را از دست دادند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالیانش گفته با وجود کاهش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و کشته شده، سال 2013 پس از سال 2012 بدترین سال برای روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا بوده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه سریالی ملاقات باشید. ملاقات کاری است از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 86 در مهاباد بازداشت شد. واحد بازداشت کننده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و او را پس از بازداشت به بازداشتگاه سپاه پاسداران در شهر ارومیه منتقل کردند. اتهام احمد طموعی عضویت در گروه پژاک بود و او دو ماه نخست بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه ارومیه گذراند. پس از این دو ماه آقای طموعی به اداره اطلاعات مهاباد منتقل شد. او یک ماه را نیز در این بازداشتگاه تحت بازجویی بود. احمد طموعی پس از گذراندن این دوره به زندان مهاباد انتقال یافت. آنطور که او خود نوشته، در دوره بازداشت در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در ارومیه و مهاباد با شوک الکتریکی آویزان شدن و اعدام ساختگی شکنجه شده است. احمد طموعی در بهمن ماه سال 86 در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد محاکمه شد. او مدت زمان محاکمه خود را 10 دقیقه اعلام کرده که بدون حضور وکیلش برگزار شده است. در نهایت آقای طموعی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. با وجود صدور حکم مجازات آقای طموعی، اما بازجویی از او ادامه یافت. این زندانی سیاسی عقیدتی در تابستان سال 87 زمانی که دادستان استان آذربایجان غربی در زندان مهاباد او را بازجویی می‌کرد، به روند رسیدگی قضایی پرونده‌اش اعتراض کرد. از پس آن اعتراض بود که آقای طموعی به زندان ارومیه انتقال یافت. در بهمن ماه سال 89 این زندانی سیاسی و عقیدتی به سلول انفرادی اداره اطلاعات منتقل شد. پس از تحمل یک ماه سلول انفرادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه‌های بیگانه مورد بازجویی قرار گرفت. او در همان دوره تحمل سلول انفرادی که نزدیک به یک ماه به طول انجامیده بود دچار عفونت کلیه شد. به گفته ی آقای طموعی، او تحت فشارهای روانی و روحی زیادی برای انجام گفتگوی تلویزیونی و انجام اعترافات دروغین بوده است. این فعال سیاسی کرد زبان در دوره‌ای که در زندان ارومیه زندانی بوده، در اعتراض به وضعیت زندان و اعدام زندانیان اعتصاب غذا کرد. در مهر ماه سال 91 آقای طموعی باز هم تحت بازجویی قرار گرفت، چرا که به گمان زندانبانان و مسئولان امنیتی با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در ارتباط بود. در آذر ماه همان سال این زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان ارومیه به تهران منتقل شد تا پرونده اتهامات جدید او در دادسرای اوین رسیدگی شود. پس از آن به دستور مقام قضایی به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. زمان زندانی بودن آقای طموعی در زندان رجای شهر کمتر از 1 سال بود و او در تیر ماه سال 92 یک بار دیگر به زندان ارومیه بازگردانده شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان از رفتن به دفتر اطلاعات مستقر در زندان سر باز زد که امتناع او از حضور در دفتر اطلاعات زندان ارومیه با ضرب و شتم ماموران همراه شد. پس از تحمل 1 ماه انفرادی در زندان ارومیه، احمد طموعی به بندی از زندان منتقل شد که محل نگاهداری زندانیان خطرناک با جرائم عادی است. این زندانی سیاسی و عقیدتی در آذر ماه سال 92 با نوشتن رنجنامه‌ای، نحوه بازداشت، گردش پرونده، مراحل بازجویی و آنچه بر او گذشته را برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شرح داده است.
ارتباط